سلام و وقتتان بخیر و یک دیگر از برنامه های خبری رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. آنالینا ویربوگ رئیس مجمع عمومی ملل متحد محرومیت زنان و دختران از کار و آموزش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را یکی از شدیدترین موارد نقض حقوق بشر خواند. خانم ویربوگ امروز سخنان خود را در 61مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو با موضوع حقوق زنان و دختران افغان آغاز کرد. او با اشاره به این نقض‌های حقوق بشری که به گفته او برخی آن را آپارتاید جنسیتی می‌نامند، به جامعه جهانی هشدار داد که در برابر طالبان رویکردی نرم در پیش نگیرد. و افزود این تصور که طالبان مستقر در کابل نسبت به طالبان مستقر در کندهار معتدل‌تر هستند نادرست باشد. حکومت طالبان هنوز درباره این اظهارات خانم ویربوگ واکنش نشان نداده است. این مقام ارشد ملل متحد همچنان گفت که با در نظر داشت ممنوعیت زنان افغان از کار در دفاتر ملل متحد، آنان در حال بررسی هستند که چگونه می توانند کمک های بشر دوستانه را به نیازمندان در افغانستان برسانند. نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد میگوید که در پیوند به حملات اخیر پاکستان بر خاک افغانستان شکایت رسمی خود را به شورای امنیت این سازمان سپرده است. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی صبح امروز در بیانیه در صفحه یک خود نوشت: ما خواهان توقف فوری این تخطی ها، انجام تحقیق، پاسخگویی، احترام به تمامیت ارضی، پابندی به منشور ملل متحد و رعایت کامل قوانین بین المللی هستیم. به گفته فایق، در حملات اخیر پاکستان غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان کشته شدند. حملات اردوی پاکستان نا وقت شنبه شب شماری از مناطق دولت ننگرهار و پکتیکا را هدف قرار دادند. مقام های طالبان تایید کردند که در نتیجه این حملات در ولسوالی بهسود ننگرهار 18 عضوی خانواده به شمول زنان و کودکان کشته شدند. بر اساس پیشبینی دارای خوراک و زراعت ملل متحد، افغانستان در یک هفته آینده عمدتاً شاهد آب و هوای خوش خواهد بود. این اداره امروز در صفحه یک خود نوشته است که تنها بخش های شمال و شمال شرق کشور شاهد بارندگی خفیف خواهند بود و میزان بارندگی در بیشتر مناطق کمتر از حد اوسط پیش بینی شده است. با گفته نهاد، این وضعیت جوی از امروز تا دهم خرداد ادامه خواهد داشت. پیش از این سازمان ملل متحد در 28 دلو از افزایش خطر سیلاب ها در ولایت های غربی و جنوبی افغانستان خبر داده بود. این سازمان هشدار داده بود که بارندگی های شدید همراه با افزایش غیر معمول دما می تواند خطر وقوع سیلاب را در این مناطق افزایش دهد. و اسماعیل بقای سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش ها درباره احتمال دستیابی واشنگتن و تهران به یک توافق موقت در مذاکرات اخیر را رد کرد. بقای امروز در نشست خبری همچنان بازدید از تأسیسات هسته‌ای بمباران شده را مشروط به رفع تحریم های ایالات متحده خواند. قرار است دور جدید گفتگوها میان ایران و آمریکا پنجشنبه آینده در ژنو با میانجیگری عمان برگزار شود. دور اول این مذاکرات در مسقط پایتخت عمان و دور دوم آن در شهر ژنو برگزار شد. این گفتگوها به شکل غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن انجام شده است. پیش از این استیو ویتکا فرستاده ویژه ایالات متحده تأکید کرد که خطوط قرمز روشن مورد نظر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا غنی سازی صفر و ضبط ذخیره یورانیم غنیشته ایران است. با این حال مقام های ایران بارها اعلام کردند که از حق غنی سازی صلح‌آمیز دست نخواهند کشید. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مروری کوتاهی بر داشته های مهم این مجله خبری. ادامه واکنش ها به حملات هوایی اخیر پاکستان در افغانستان. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد میگوید که در این باره به شورای امنیت ملل متحد شکایت کرده است. روایت فقر و گرسنگی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان. بانوی در جوجان که به تازگی از ایران برگشته میگوید که برای افطار روزه چشم انتظار یک لقمه نان کمکی است.
داری هم هیچ چیزی نیست. تا این همه شام از آن دادن منتظر میشینم که یکان تا یکان ذره غذا میتیم. این همه سهره هم میخیزم سرخوری نان شخ دعا با شور غد میتیم میخورم.
بحران هویت زنان در افغانستان، چرا در بیشتر موردها زنان به نام خودشان صدا زده نمیشوند؟
در فامیلای خود دیدیم، مثلا بچه ماما، بچه کاکا، بچه همه که خانم خود مادر مثلا تمیم صدا میکنن به سرشان.
در این باره روایت ها و تجربه های متفاوت را از افراد مختلف خواهیم شنید. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. در ادامه واکنش ها به حملات هوایی شنبه شب پاکستان بر ولایت نینگرهار و پکتیکا، نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد میگوید که در این باره به گونه رسمی به شورای امنیت این سازمان شکایت کرده است. او روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که در این حملات هوایی غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان هدف قرار گرفتند. در همین حال مقام های محلی طالبان در نینگرهار میگویند در میان قربانیان این حمله اجساد 5 نفر هنوز پیدا نشده است. نیمه های شنبه شب پاکستان حملات هوایی را در نینگرهار و پکتیکا انجام داد که به گفته مقام های محلی طالبان در این حملات 18 غیر نظامی کشته و 8 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
پس از حملات هوایی پاکستان در ولایت های نینگرهار و پکتیکا که بر اساس آمار رسمی 18 غیر نظامی دارن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند، نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در واکنش به این حملات شکایت رسمی به شورای امنیت این سازمان ارائه کرده است. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد روز دوشنبه 4 در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که در این حملات هوایی غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان هدف قرار گرفتند. او افزوده که ما خواهان پایان فوری این تخطی ها و بررسی، پاسخگویی، احترام به تمامیت ارضی، تعهد به منشور سازمان ملل متحد و رعایت کامل قوانین بین المللی هستیم. در همین حال مقام های مالی طالبان در نینگرهار میگویند که هنوز اجساد 5 نفر از جمله قربانیان این حمله هوایی که شنبه 2 اوت رخ داده پیدا نشده است. طایب حماد سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در نینگرهار دوشنبه 4 اوت به رادیو آزادی گفت که از میان 18 عضو یک خانواده که در منطقه گردیکس ولسوالی بهسود این ولایت کشته شدند، اجساد 13 نفر روز یک شنبه به خاک سپرده شد، اما اجساد 5 تن دیگر هنوز ناپدید است.
حتی 50 تن جسدونه چه اوس هم نداره.
وای میگوید اجساد 5 تن باقی مانده هنوز مفقود است. خاک منطقه ویران شده که اجساد در آنجا گم شده است، هم از یک محل به محل دیگر انتقال داده شده است، اما هیچ اثر از اجساد پیدا نشده است.
هم پک نداره کدی با معلوماتی و نسل.
نزاکت یکی از اعضای خانواده قربانیان پیشتر در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود که جسد پسر، برادر، همسر برادر و دو برادرزادش مفقود است. برخی باشندگان محل به رادیو آزادی گفتند خانواده که هدف قرار گرفته غیر نظامی بوده و فعالیت سیاسی نداشته است. پاکستان ادعا کرده که در این حمله 7 مرکز متعلق به تحریک طالبان پاکستان و شاخه خراسان داعش را در نینگرهار و پکتیکا هدف قرار داده و 70 تن دیگر را کشته است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به تازگی از این حمله دفاع کرده و گفته کشورش حق اقدام علیه تروریسم فرامرزی را دارد. او تاکید کرده که اگر خشونت ها در پاکستان ادامه یابد عاملان آن تعقیب و پاسخگو خواهند شد. در بین دفتر او آمده که اسلام آباد اقدامات برای حفاظت از شهروندانش را حق مشروع خود میداند و این اقدام پس از آن صورت گرفته که به هشدارهای مکرر توجه نشده است. زرداری گفته که با توجه به تعهدات توافق دوحه همچنان نگرانی های وجود دارد که خاک افغانستان ممکن است علیه کشورهای دیگر استفاده شود، اما حکومت طالبان بارها گفته که موضوع تحریک طالبان پاکستان مسئله داخلی آن کشور است و خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود. در ادامه واکنش ها شورای امنگی نمایندگی ها و قنصلگری های سیاسی حکومت جمهوری افغانستان در خارج از کشور نیز در اعلامیه که یکشنبه 3 اوت منتشر شد، این حمله نقض آشکار منشور ملل متحد خوانده شده و تاکید شده که چنین حملات نه تنها منطقه را بی‌ثبات‌تر می‌کند بلکه رنج غیر نظامیان را افزایش می‌دهد. این شورا جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا خواسته که تحقیقات مستقل انجام داده و روند پاسخگویی را تضمین کنند. منظور احمد پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون ها نیز این حمله را محکوم کرده و نوشته است که این اقدام نه تنها نقض قوانین بین المللی و تروریسم است بلکه سلسله کشتار زنان و کودکان توسط حکومت پاکستان محسوب می شود. وزارت خارجه هند نیز این عملات را تلاش پاکستان برای انداختن تقصیر ناکامی های داخلیش بر دیگران دانسته و در بیانیه اعلام کرده که هند حمایت خود را از حاکمیت و استقلال افغانستان تکرار می کند. پاکستان این حملات را در حال انجام داده که پیش از آن در دو موحد در شهر بنو ایالت خیبر پختونخوا در یک حمله انتحاری علیه نیروهای پاکستانی دو نفر از جمله یک افسر اردوی آن کشور کشته شدند. پیش از آن نیز در باجور و اسلام آباد حملات انتحاری رخ داده بود که مسئولیت آن را تحریک طالبان پاکستان و داعش به عهده گرفته بودند. وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرده که این حملات در واکنش به آن رویدادها انجام شده است. با این حال وزارت دفاع حکومت طالبان در افغانستان درباره این موضوع هشدار داده و از پاسخ مناسب و حساب شده سخن گفته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از خانواده‌های بازگشته از ایران و پاکستان می‌گویند که در ماه رمضان به دلیل فقر شدید توان تهیه غذای کافی برای سحری و افطار را ندارند. این خانواده‌ها می‌افزایند که پس از بازگشتشان به افغانستان از سوی حکومت طالبان یا نهادهای امدادرسان کمک دریافت نکرده و در وضعیت دشوار اقتصادی به سر می‌برند. این در حالی است که سازمان بین‌المللی مهاجرت یا UM می‌گوید که بسیاری از خانواده‌های بازگشته هنوز خانه ی آماده ندارند و با کمبود سرپناه، امکانات محدود و خدمات ناکافی مواجهند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این برگشت کنندگان آغاز میشه.
اگه یک چیزی باشه من درست کنم، اما اولاد کنم بخوره یک دن نباشه چیز درست کنم.
صابره که در سال جاری خورشیدی از ایران به افغانستان بازگشته است میگوید خانواده‌اش با مشکلات شدید اقتصادی روبرو است و اکنون با فرارسیدن ماه رمضان غذای کافی برای سحر و افطار در اختیار ندارند. او دوشنبه 4 اوت برابر با ششم رمضان به رادیو آزادی گفت که با خانواده 6 نفرش در شهر شبرغان ولایت جوزجان در یک خانه خرابه به سر میبرد و از زمان بازگشت به افغانستان تا کنون هیچگونه کمک دریافت نکردند. با گفته او نبود کار و افزایش از اینهای زندگی وضعیت معیشتی خانواده‌اش را بیش از پیش دشوار ساخته است.
شوهر من میره سر کار، هیچ چیزی پیدا نمیشه، میگه مرا کار نمیبره، نه خانه میشینم، نه در داره، نه سر دارم، افطاری هم هیچ چیزی نیست. تا این همه شام از آن دادن منتظر میشینم که یگان تا یگان ذره غذا میتیم. این همه سری هم میخیزم سرخوری نان شخ دعا با شور قط میتیم میخورم، همه تفلک مریضم است، هیچ چی درست نمیکنم، نیست در میدان هیچ چی نیست.
او از حکومت طالبان و نهادهای کمک رسان میخواد تا به آنان کمک کنند. همچنین انیسا مادر 4 فرزند و از مهاجران بازگشته از پاکستان میگوید که از حدود 1 سال به این سو در یک خانه کرایه‌ای در کابل زندگی میکند. برای فرزندانش به دلیل نداشتن درآمد، بیکاری و مشکلات اقتصادی غذای کافی برای سحر و افطار فراهم نمیتواند. با گفته او با فرارسیدن ماه رمضان این مشکلات بیش از پیش محسوس شده است.
بعد از برگشت ما از پاکستان زندگی برای ما بسیار دشوار شده. بیکاری و نداشتن درآمد ثابت ما را در تنگنای سختی قرار داده. این ماه مبارک رمضان ماه صبر برکت است. به ما با نگرانی و اشک می‌گذره. فرزندان تازه به سن روزه گرفتن رسیده، با شوق و ایمان روزه می‌گیرند، اما گاه‌گاهی شکم و گرسنه نمی‌شینند. من به عنوان یک مادر وقتی می‌بینم برای سحری و افطاریشان غذای درست کافی آماده کرده نمی‌توانم، در برابرشان خود شرمنده احساس می‌کنم.
این در حالی است که سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید که بسیاری از خانواده‌های بازگشته هنوز خانه آماده ندارند و با کمبود سرپناه، امکانات محدود و خدمات ناکافی مواجهند. این سازمان همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان در صفحه X خود نوشته که جنگ، بحران‌های مکرر و مشکلات اقتصادی زندگی روزمره آنها را دشوار کرده و ماه رمضان را با چالش‌های جدی روبرو ساخته است. همچنان عرفات جمال، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در روز قبل در یک ویدیو کنفرانس از کابل به خبرنگاران در ژنو گفت که سازمان ملل متحد درباره ادامه زندگی پناهجویان بازگشته به افغانستان بسیار نگران است. او افزود که از ابتدای سال 2026 تا وسط ماه فوریه 150,000 پناهجوی افغان از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند و در سال 2025 میلادی 2.9 میلیون افغان از کشورهای همسایه به کشورشان بازگشتند. UNHCR پیش از این در گزارش خود گفته که ایران و پاکستان اخیراً روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را شدت بخشیدند، هرچند حکومت طالبان وعده کرده که برای حمایت از افغانهای بازگشته از ایران و پاکستان کمک‌های مالی، سرپناه، مواد غذایی و خدمات صحی فراهم می‌کند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار زیاد از خانواده‌های بازگشته کمک‌های کافی دریافت نکردند و در وضعیت دشوار معیشتی با کمبود شدید غذا، پول و امکانات زندگی روبرو هستند. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، پیش از این هشدار داده که موج تازه بازگشت اجباری مهاجران افغان بسیاری از آنها را از حمایت‌های لازم محروم کرده است. بر اساس معلومات دانلنشای کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان، تنها روز شنبه 2 اوت 3,463 مهاجر افغان از مسیرهای مختلف از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از زنان در افغانستان میگویند که ذکر نشدن نامشان در خانواده و اجتماع هویت و شخصیت آنان را تحت تاثیر قرار میدهد. آنان میگویند که این مسئله باعث میشه احساس حذف و بی اهمیت بودن کنند، اما در مقابل برخی شهروندان این رفتار را به احترامی به زنان نمیدانند و آن را بخشی از سنت های اجتماعی میدانند. اینکه فعالان حقوق زن و عالمان دین در این باره چی میگویند بیشتر در این گزارش میشنویم.
نام بردن از زنان در تعاملات روزمره و مناسبات اجتماعی در افغانستان هنوز هم معمول نیست، رفتاری که به گفته شماری از زنان و دختران ریشه در باورهای سنتی و نگاه مردسالارانه ندارد. صفیه، یکی از ساکنان کابل، میگوید این نوع برخورد هویت فردی زنان را نادیده میگیرد.
وقتی یک دختر بچه که ازدواج میکنه، کلنم بچه خانم خو میمونه چی قسم صدا کنه؟ چرا که او هنوز اولاد دار نشده که بخواد به نام اولادش صدا کنه؟ یکی اگه نام خودشم بگیره یک مشکله، برخورد تیز و تند از طرف فامیل میشه. من اکثرا که موجه شدم یا میگه اه، مثلا نمیگه خانم یا عزیزم، از خجالت، از شرم. یعنی ای که یک خانم خوب با احترام صدا کنه، به نظر خودش پیش فامیلش یک قسم شرم است.
مرسل از هرات نیز از تجربه مشابه خود چنین میگوید.
در فامیلای خود دیدیم، مثلا بچه ماما، بچه کاکا، بچه اما که خانم خود مادر مثلا تمیم صدا میکنن پسرشان. عنانات و رواجی را که ما شنیدیم، من اینجا تجربه دارم، بعضی مردا میگه اشتکای ما، نمیگه خانم ما یا مادر اولادا. دیگه همین روبرو هستیم، من تا کسایی که تحصیل یافته هستن، روشن فکر هستن، اونها امو نام خودمو خانم خود صدا میکنن.
در مقابل شماری از شهروندان این کار را بخشی از سنت‌های اجتماعی می‌دانند و می‌گویند هدف آن به احترامی به زنان نیست، بلکه حفظ عرف و جلوگیری از حساسیت‌های اجتماعی است. توقیان، کارمند یک شفاخانه در ولایت سمنگان، هرچند نام نبردن زنان را موجه نمی‌داند، اما می‌گوید این مسئله در بیشتر مناطق افغانستان رایج است و به عنوان یک رفتار اجتماعی پذیرفته شده تلقی می‌شود.
چون جامعه ما، مردم ما، چون مذهبی و سنتی هستند، معمولا به نام مادر اولادها یا مادر فرزندشان، مثلا خود ما شخصا بچه مصور است، مادر مصور میگم، یا خانم مثلا ما رو به نام پدر مصور صدا میکنه. و حتی بعضی وقتا که ما در شفاخانه هستیم، وقتی که شوهرشان نام خانمایشان رو پرسان میگنیم، اونا تا شرم میشن، به اصطلاح نامشان نمیگن به ما. وقتی ما چندین مردا را پرسان کردیم، با وجودی که میشناسیم خانمایش، بازم نام میشه غلط به ما میگه. به عنوان یک فرهنگی نادرست و ناپسند است.
با این حال، فعالان حقوق زن معتقدند که این سنت هویت و جایگاه زنان را تضعیف میکند و به تقویت تبعیض جنسیتی منجر میشود. ناهید مسعودی، یکی از این فعالان، به رادیو آزادی گفت که اصلاح این فرهنگ باید از خانه و خانواده آغاز شود و با آموزش، آگاهی رسانی و تغییر باورهای مرد سالارانه همراه باشد.
در اکثر مناطق تنها در مراسم عقد یا نکاح نام زن ذکر میکنن و بقیه از نام زن انکار میکنن. باید کار شوه که مسئله ادامه پیدا نکنه و هر زن و دختر افغانستان به نام هویت خودش ذکر شود. تا هویت اصلی که همون نامش هست از جامعه اجتماع و فضای عمومی محو نشود. ابتدا ما باید این کار از خود، خانواده خود، مبارزه علیه باورهایی که زن به عنوان یک شخصیت وابسته نه مستقل شناسایی میکنه شروع کنیم.
برخی منتقدان میگویند این رویکرد نه تنها در تعاملات روزمره بلکه در بسیاری از کارت‌های عروسی و اعلامیه‌های فاتحه نیز دیده می‌شود، به طوری که به جای نام عروس از عنوان‌های مانند دختر خانواده یا عروس خانواده استفاده می‌شود و معمولاً نام زن متوفا یا زنانی که با فرد متوفا مرتبطند مانند همسر، مادر، خواهر یا دختر ذکر نمی‌شود. به باور آنان این رفتار هویت فردی زنان را در مهم‌ترین رویدادهای زندگی از ازدواج تا سوگواری نادیده می گیرد. با این حال شماری از عالمان دین تاکید می کنند که رسم و رواج‌های اجتماعی قابل بازنگری اند و از نگاه اسلامی احترام به کرامت انسانی ایجاب می کند که نام زنان همانند مردان به گونه آشکار در جامعه و مناسبات رسمی گفته و نوشته شود. فضل هادی وزین یکی از این عالمان می گوید نام بردن از زنان در اسلام هیچ مانع شرعی ندارد.
نام گرفتن زن، چی دختر، چی مادر، چی همسر، نه تنها عیب نداره در اسلام بلکه مطلوب است و باید مسلمان ها ایراد داشته باشی در نوشته چی در گفتار. ای که نام زن عیب باشه و یک نوع عار تلقی شه و ای از عادات جاهلیت است که به هیچ وجه درست نیست، جزی از رسم و رواج های نادرست در جامعه است و باید اهل علم، دانشمندان در این قسمت توجه بکنن که نام گرفته شه.
با وجود تاکید عالمان دین بر ضرورت نام بردن از زنان، این بحث در افغانستان پیشینه تاریخی دارد. حدود 9 سال پیش کمپاین تحت عنوان نامم کجاست در رسانه های اجتماعی را اندازی شد و شماری از فعالان سیاسی، مدنی، هنرمندان و کاربران شبکه های اجتماعی با حمایت از آن نام مادران، همسران، خواهران و دختران خود را در صفحات اجتماعی منتشر کردند. در ادامه این تلاش ها کمیته قوانین کابینه افغانستان در جمهوری مخلوع نیز طرحی برای درج نام مادر در تذکره های شهروندان ارائه کرد. با این حال پس از تحول سیاسی و به قدرت رسیدن مجدد طالبان این بحث عملا متوقف شد و در بسیاری از بخش های جامعه نام بردن از زنان همچنان به عنوان تابو باقی مانده است.
بیشتر از خبر،
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. قسمی که همه ما و شما می دانیم هوش مصنوعی یا AI در سالهای اخیر رشد فوق‌العاده داشته و حتی پای هوش مصنوعی در بیشتر فعالیت‌های روزانه ما و شما دخیل است، که از جمله ایجاد و یا تهیه تصویر و ویدیوها. اما یا می تواند تفاوت میان یک تصویر تولید شده توسط هوش مصنوعی و یک چهره واقعی را تشخیص بدین؟ در اصل اطلاعات نادرست دیجیتالی که تصاویر ساختگی میتونن به سرعت در اخبار و شبکه‌های اجتماعی پخش شوند، این مهارت بسیار ارزشمند شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این باره.
با افزایش روزافزون تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی، تشخیص آنها از واقعیت دشوارتر می شود. یک پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی شناسایی تصاویر مصنوعی یا دیپ فیک به میزان آگاهی افراد از تکنولوژی مربوط نیست، بلکه به یک ویژگی درونی و پایدار به نام تشخیص اشیا ارتباط دارد. بر اساس وبسایت نیروساینس، پژوهشگران آزمون را به نام آزمون چهره هوش مصنوعی طراحی کرده، دریافتند که آگاهی در مورد هوش مصنوعی و تجربه تکنیکی پیش بینی کننده های ضعیف برای موفقیت در این زمینه هستند. در عوض، افرادی که به طور طبیعی توانایی بالا در تشخیص اشیای بصری بسیار شبیه به هم دارند، مهارتی که رادیولوژیست ها برای شناسایی غده ها یا پرنده شناسان برای تشخیص انواع مختلف پرنده ها به کار می برند، در شناسایی تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر عمل می کنند. این یافته ها نشان می دهد که برخی افراد دارای نوع ذره ادراکی ویژه هستند که آنها را در برابر فریب های دیجیتالی یا دیپ فیک آسیب ناپذیرتر می سازد. محققان دریافتند که عوامل سنتی مانند هوش، تجربه کار با هوش مصنوعی و حتی مهارت های ویژه تشخیص چهره پیش بینی نمی کند که چه کسی می تواند به طور قابل اعتماد چهره واقعی را از جعلی تشخیص دهد. در عوض قوی ترین عامل تشخیص اشیای مشابه است. همچنان توانایی در سایر پژوهش‌ها به ویژه متخصصان رادیولوژی در مطالعه عکس‌های قفسه سینه، دسته‌بندی سلول‌های خونی و شناسایی غده‌های سرطانی مهارت دارند، در زمره افرادی هستند که می‌توانند تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را تشخیص و تفکیک کنند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که یک توانایی بصری گسترده که به طور خاص به شناسایی چهره و یا تجربه از تکنولوژی وابسته نیست، به شماری از افراد کمک می‌کند تا با آزمون بی‌سابقه تشخیص تصاویر واقعی از مصنوعی یا دیپ فیک کنار بیایند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
شماری از باشندگان پایتخت و ولایات میگویند که برای افطار و پس از افطار با دوستان و خانواده هایشان به رستوران‌ها می روند و از گردی همایی ها و فضای آن لذت می برند. مسئولان شماری از رستوران‌ها در کابل نیز میگویند که با آغاز ماه رمضان مردم برای افطار به رستوران‌ها مراجعه می کنند. آنان نیز در این ماه بسته های گوناگون غذایی و بوفه ها را برای مشتریان در نظر گرفتند. اما برخی دیگر از شهروندان افغانستان میگویند که توان پرداخت هزینه غذا در رستوران‌ها را ندارند. بیشتر در گزارش همکارم فایزه ابراهیمی میشنویم که با صدای رستوران‌ها آغاز میشه.
یک دونه سالات اینجا بود.
قابلی را من گفته بودم ولی نمیده. نه.
والا اگه بوده باشم نمیاد دارد.
خب بگی خیر است بخون حالا من.
اسماعیل باشنده شهر کابل که برای افطار و صرف غذا به یک رستوران آمده می گوید برخی اوقات همراه خانواده و دوستان خود به رستوران ها می روند و در این فضاها گرد هم می آیند.
ما وقتی به اینجا به رستوران ها می آییم فضای بسیار خوبی می باشد و خیلی لذت می بریم. جاهای مناسبی برای تفریح هم در آنها هست. در میان ما بعضی ها سفارش می دهند و بعضی ها غذا می آورند. بعد یکی دو سه ساعت می نشینیم برای خوردن غذاهای خوب و بعد هم برای نوشیدن چای. حالا که هوای کابل هم بهتر شده واقعا بسیار خوب است.
عرفه باشنده ننگرهار نیز می گوید که هرچند در منطقه آنان رستوران نزدیکی برای صرف غذا وجود ندارد، اما پس از افطار همراه با خانوادهش برای نوشیدن آب میوه، چای و خوردن شیرینی یا شیریخ بیرون می روند.
بیشتر وقتها ما هم پس از افطار به هتل ها یا رستوران ها برای نوشیدن جوس یا خوردن شیریخ می رویم. هرچند هوا کم سرد است اما برای تفریح می رویم. همراه با خانواده، خواهرها، برادرها یا دوستان به گونه خانوادگی می رویم زیرا تنها نمی توانیم برویم. در ماه رمضان هم معمولا مردم کمتر به خانه های یکدیگر می روند. بنابراین ما دوستان خود را در همین رستوران ها می بینیم.
دوستان خپلوان سر مخامخ کی. اما شمار دیگر از افغان ها می گویند که توان و امکانات آن را ندارند که در رستوران ها غذا و یا نوشیدنی صرف کنند. از این میان عبداللطیف باشنده ولایت هرات می گوید
رستوران کسی از ما و یا دوستان ما کسی طول به رستوران نرفته و رستوران نمیتونه بره برای ازی که مسافر رستوران زیاده. خیلی حقیقت ماه مبارک رمضان به یک مشکل به یک سختی اینو هم افطاری خور میکنم و هم به حساب همین سحری و افطار که اینو به حساب دارم اینو به پیش میبرم.
اما شماری از مالکان رستوران ها میگویند که به مناسبت ماه رمضان بسته های ویژه غذایی، بوفه ها و تخفیف های را در نظر گرفتند. سمیر قادری مدیر رستوران در کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
همراه فامیل خود میرن، همراه اولاد خود میرن، باشون خوش میگذره. ما کسایی که به حساب فامیلی میرن، ما پکیجای 4 نفره، 6 نفره، 8 نفره، 10 نفره، اینا 15 نفره داریم. پکیجای 4 نفری ما است که با ترکیب دو رقم برنج است، قابلی پلو است، مندی یمنی است. در پوریش باز کباب و بودانه داره، کباب و شامی داره، کباب و جوجه داره. قیمت از این میه هرجه ستا کنید. در پولی از این باز پلیتر 6 نفره ما در رقم است که اسپیشل است و وی ای پی است. اسپیشل ما میه قیمت 3000 بونید، وی ای پی میه 3800 بونید.
آقای قادری میگوید که در رستوران آنان هر شب غذاهای باقی مانده که دست نخورده باشد با رعایت تمام رهنمودهای صحی آماده شده و برای خانواده‌های نیازمند و بی‌بضاعت توزیع می‌شود. در همین حال مدیر یک رستوران در شهر مزار شریف که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که هرچند در ماه رمضان امسال نیز رستوران آنان مهمانان و مشتریان دارد، اما به گفته او این میزان مانند گذشته نیست.
رستوران داریم، پکیج رمضانی است. پس اگه میخوای خیال کنه بستهشون 120 تفاهمی سایت کنم میمانه ما هست چون میمان داریم اکشو کنم از چون برنجای که میمانه یک پرسنل هست با پرسنل خود میکن او باز دیگه طرف چی نیست از مخود بستاله دیگه یک ذرک بار چی نیست خواه.
همچنین شماره از مالکان دیگر رستوران ها در کابل می گویند که برای جلب مشتریان در کنار معرفی بسته های ویژه رمضانی، بوفه های افطار و برنامه های تخفیف غذا برای خانواده هایی که زیر فشار اقتصادی قرار دارند، منیوی ساده و ارزان نیز عرضه می کنند و برای جلوگیری از ضایع شدن غذا، باقی مانده آن را به نهادهای خیریه می سپارند تا آن را به گونه رایگان توزیع کنند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به حیوانات فقاری صحبت های داشتیم. ما گفتیم که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان به دو گروه تقسیم شدن که یکی فقاریه و دیگرشان غیر فقاریه بود که راجع به حیوانات فقاریه ما راجع به فصل های گذشته ما درباره زیاد صحبت های داشتیم که ما گفتیم که حیوانات که هست به 9 فایلم تقسیم شده که از جمله از 8 فایلم از حیوانات غیر فقاریه می باشه و فایلم 9 از که فایلم کرداتا می باشه، حیوانات فقاریه در او شامل می باشه که مشخصات مشترک حیوانات فقاریه می باشه که حیواناتی هستن که تیر کمر از و از فقرات ساخته شده و نسبت به حیوانات دیگر پیشرفته تر می باشه. این حیوانات دارای مشخصات ذیل می باشه که تیر کمر از مهره ها ساخته شده و همچنان دارای جمجمه می باشه، مغز در او قرار داره که بدنشان تناسل دو جنبه داره و دوران خون بسته دارن و گرده های جوره دارن. که بعد از راجع به طبقه بندی حیوانات فقاری صحبت داشتیم که صنف ماهیان، صنف زومشتین، صنف خزندگان و صنف پرندگان و صنف پستانداران شامل از این طبقه بندی حیوانات فقاری بود که ما راجع به ماهیان صحبت کردیم که در زبان یونانی اکتایس و در لاتین به نام پیسیس میشهیت میشه که علمی که از ماهیان بس میکنه به نام اکتالوژیت میشه که بعضی از امی ماهیان که از دراب های شیرین زندگی میکنه و بعضی از یا دراب های شور و بعضی از یا میباشن که در هر دو محیط میتونن که زندگی کنن، که تمام ماهیان توسط برانشی ها تنفس میکنه بستثنای چند ماهی که است. تمام ماهیان با واسطه فلوس ها پوشیده شده و بدن ماهیان که از به سه قسمت تقسیم میشه که عبارت از سر، تنه و همچنان دومی باشه که انواع ماهیان به سه نوع بود که یکی دهنگرد یا ماهیان پیالاشه بود، دیگر هم غضروفی و نوع سومش هم ماهیان استخواندار بود که ما ماهیان دهانگرد طوری تعریف کردیم که این حیوانات بدن استوانه‌ای داره، دم پهن و نازک و همچنان پوست نرم و صاف دارن و همچنان علاشه و اعضای حرکی از یا ندارن و دهنشان چوشنده میشه و توسط امی تنفسشان به واسطه 4 الی 14 جوره برانشی صورت میگیره که ماهیان غضروفی اسکلت از یا باز از ماهیان که است از غضروف ساخته شده که این حیوانات بحری میباشه و دارای جلد سخت میباشه که از فلس ها پوشیده شده و این نوع ماهیان که است دو جوره شهپرهای جانبی دارن و دندان ندارن و تنفس را به وسیله 5 الی 7 جوره برانشی اجرا میکنه. بعد از راجع به ماهیان استخواندار صحبت های داشتیم که اسکلت اینا ماهیان از استخوان های ساخته شده و طول بدن از یا که از فرق میکنه و ماهی بسیار خرد از یا به نام گوبی میاد میشه که 10 میلی متر طول داره. بعد از راجع به مشخصات ماهیان استخواندار پرداختیم که جلد از یا مخاطی میباشه و سطح خارجی شان دارای فلس میباشه و بعضی از یا دارای شش باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به ساختمان خارجی ماهیان استخواندار صحبت هایی داشتیم که ما گفتیم که از سه بخش ساخته شده که سر تنه و دومی باشه که سر از این ماهیان که از در قسمت پیشوری بدنشان واقع داره و دهنشان در سرشان واقع می باشه و داره دندان های می باشه که به خاطر گرفتن می باشه ولی به خاطر جویدن نمی باشه. راجع به تنه صحبت کردیم که در سطح خارجی ماهیان که از شهپرها واقع است که در توازن بدن واشونه کردن همین ماهیان از می استفاده میکنه. راجع به دم صحبت کردیم که قسمت بیشتر از وقتی دومره شهپردم تشکیل میته که در حرکت کمک میکنه. بعد از راجع به زوهایتین صحبت کردیم که در لاتین آمفیبیوس به معنای دو حیاتی میباشه که هم یا در خشکه و هم در آب زندگی میکنن که یا عبارت بودن انواعشان از زوهایتین بدون دم، زوهایتین دمدار، زوهایتین بدون پاها بود که در مشخصات مشترک زوهایتین ما گفتیم که جلد زوهایتین بدون فلس میباشه و یک قسم غده داره که جلد امی مرتوب نگه میداره و اعضای حرکی از یا که است دو جوره میباشه و زوهایتینی که پای نداره به نام سیسیلیان یاد میشه و جف قلبی از یا سه دانه میباشه و مغز از یا که است یک جوره عصب مغزی داره. بعد از راجع به بقا صحبت کردیم که بقا به نوع مختلف پیدا میشه، مثلا بقی معمولی، بقی زهردار، بقی به درخت بالاشنده و غیره که بقی زهری در عقب گردن خود دارای غده زهری میباشه. بعد از راجع به بقی معمولی صحبت های داشتیم که از جمله زوهایتین میباشه و یک قسمت عمر خود به خصوص هنگام تخم گذاری را و همچنان لاروا را در آب بسر میبره و در وقت بلوغ به خشکی میبره. بعد از راجع به ساختمان خارجی بقا صحبت کردیم که بقا گردن و دم مشخص نداره و در قسمت پیشروی خود سر و دهان داره و زبان از در دهان واقع میداشته باشه که مثل دیگر حیوانات به کام نمیچسبیده باشه بلکه در لبهاش میچسبیده باشه و در وقت شکار کردن حشرات این میتونه که می زبان خود با آسانی بیرون بکشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه جب درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما خزندگان الا پرها میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما صفحه 117 الا 125 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، شما ممکن به دیوارهای خانه‌تان به خصوص از طرف شب که روشنی نظر بندازین یک نوع حیوان را مشاهده میکنین که بالای دیوار محکم میچسبه و از این طرف به اون طرف حرکت میکنه که شما شاید در ذهنتان این سوال خلق شده باشه که این چه قسم حیوانات میباشه و چطور به دیوارها خود را محکم گرفته میتونه. خب شاگردان عزیز، ریپتایل یا هم خزنده در لاتین به معنای خزنده میباشه که این حیوانات هنگام حرکت خود را توسط سطح شکم کش میکنه که از همین سبب می باشه که یارا به نام خزندگان می نامیم که علمی که از خزندگان بحث می کنه هرپتولوژی می باشه که این حیوانات دارای جلد خشک و درشت می باشه که از تبخیر زیاد آب، البته از تبخیر زیاد آب بدن جلوگیری می کنه که دی صنف حیوانات زل شامل می باشه که عبارت می باشن از تلپاسا، تمسا یا کروکودیل و همچنان مارها و سنگپشت های بحری، هم ترتل و سنگپشت های معمولی و همچنان دایناسورها و غیره. که شاگردان عزیز، دایناسورها حیوانات بزرگ می باشن که نسل از یاز بین رفته که به استثناء سنگ پشت های بحری و مار، همچنان مارابی تمام خزندگان حیوانات خشکه می باشه و به جز مار تمام خزندگان پای دارن. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مشخصات مشترک خزندگان پی می بریم که مشخصات مشترک خزندگان چی می باشه. خب قلب از یک از دارای سی جاف می باشه و دوران خونشان بسته می باشه و تنها قلب کروکودیل می باشه که چهار جاف داره و دیگر مشخصی از یه می باشه که به واسطه شش یا تنفس می کنن و جنس مذکر و مونثشان جدا می باشه و القای داخلی دارن که بیشتر از یه تخم گذار می باشه و استحاله نداره و تعداد عصب مغزشان 12 جوره می باشه. خب شاگردان عزیز، با مشخصات مشترک خزندگان آشنا شدیم، میایم حالا با انواع خزندگان آشنا میشیم که چلپاسا جمله خزندگان می باشه که بدن دراز استوانه‌ای داره و دارای رنگ های مختلف می باشه که بدن از یا از سه قسمت یعنی سر، تنه و دم تشکیل شده که چلپاسا حشرات را میخوره و اگر دم چلپاسا قطع شوه امی دمش دوباره تمیم میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به تمسای هم کروکودیل صحبت می داشته باشیم که این حیوان داره جسامت بزرگ میباشه، دم کلان و دندانهای قوی و بزرگ داره و در آب و خشکه زندگی کرده میتونه و حیوان گوشتخوار است که در خشکه تخم گذاری میکنه و بدن این حیوان کس از سر، گردن، تنه و دم تشکیل شده که انگشتان هر چهار پایه ازی دارای پرده و ناخن میباشه و پاهاش در شنا کردن کمک میکنه و در سر خود دو چشم کلان داره که در آخر بدنش مخرج موقع داره که امی مواد اضافی را از طریق امی بخارج اطراح میکنه که جلد از یه سخت و محکمی باشه و تمسای افریقایی که است تقریبا 8 متر طول داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به سنگ پشتا یا هم ترتل صحبت های میداشته باشیم که یه حیوانات در آب و خشکه زندگی میکنه که بدن از یه در بین دو کاسه سخت استخوانی موقع داره که پاهایشان 5 انگشت و ناخونهایشان 30 میداشته باشه که در وقت حرکت سر پاها و دمهای از یه از کاسه ها خارج میشه و این نوع حیوانات که است دندان نداره و سنگ پشت هایی که در آب زندگی میکنه پاهاش به خاطر آب بازی دارای پرده میباشه که با این قسم یک نوع ساختمان های تنفسی داره که در عمق مانند برانشیز کار میگیره که سنگ پشت ها در خشکه تخم گذاری میکنه و طول یک نوع سنگ پشت افریقایی به 3 متر میرسه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجعه به مارهای همسنک صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز، شما چند نوع مارها رو می شناسین و هایا تمام از این مارها زهری می باشه یا خیر؟ میم در درس امروزی می خوانیم که مارها بدن طویل و باریک داره که در بعض از یا تیرکمر از 200 تا 400 حلقه داره و مارها خزندگان بدون پای می باشه که بدنشان فلس های کاذب داره که در حرکت برشان کمک می کنه و چشم از یا بدون پلک می باشه و پلک زده نمی تانن و دهن مارها که از شاگردان عزیز خاصیت ارتجاعی داره که بسیار باز میشه و در دهن از یا زبان و دندان قرار داره که در وقت گرفتن و بلیدن غذا از او کار میگیره و جویده نمیتنه و شکار خود را میبله که مارها حیوانات گوشخوار میباشن که بقه ها، گنجشک ها، موش ها و غیره نمیخوره و حس ذائقه ندارن و مارهای زهری در علاشه بالایی خود به نام فنگ دندان های مخصوص داره که با غده های زهری وصل است که کبرا و کارف کاسته از جمله مارهای زهری قوی می باشند که مارها معمولا تخم میگذارند و ولی تعداد از یک هسته توچزا می باشند. بعد از اومیم راجع به انواع مارها صحبت می داشته باشیم که مارا امی به انواع مختلف پیدا می شه که یکی از یا مار زنگی هم رت اسنیک می باشه، دیگرش مارابی به زهر می باشه، مار کبرا یا کپچه، مار افعی و مار بوا می باشه. خب شاگردان عزیز، میای مال انواع مارها از لحاظ زهر می خوانیم. خب شاگردان عزیز، مارها از نگاه شکل و چگونگی دندانهایشان و همچنان علاشه فوقانیشان به سه نوع هستند که مارهای بی زهر یا مارهای دارای دندانهای ساده می باشه، مارهای زهری که افنگ یا نیاب آخری دارن و مارهای زهری که دندانهای نیاب یا قدمی پیشوری دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به زهر مار صحبت های می داشته باشیم که اگر زهر مار خورده شه و خطر داره یا خیر. خب زهر مار که از شاگردان عزیز ماده خطرناک زرد می باشه، بی بو و بی مزه می باشه که اگر خورده شه به شرط که دمیده زخم نباشه و یه هم امی زهرش داخل خون نشه خطر نداره که در علاشه فوقانی مارهای زهری یک جور غده زهری وجود داره که زهر افراز میکنه و در هر غده زهری که از توسط یک نل با دندانهای زهری همفنگ ارتباط داره که زهر مار خاصیت انزایمی پروتینی داره که شدت زهر ازی نظر به مارها فرق میکنه و زهر هر مار مشخصات مختلف را داره. مثلا زهر مار کبرا سیستم تنفسی را شکار میکنه و فلج میکنه و زهر بعضی از مارها که از به قلب و دستگاه عصبی ضرر میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به پرندگان صحبت میکنیم که پرندگان در لاتین ایوس یا هم پرندگان معنای از این میته که همی ایویس نام لاتینی پرندگان می باشه و علمی که از پرندگان بحث میکنه به نام اورنتولوژی یاد میشه. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مشخصات مشترک پرندگان صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، بدن پرندگان که از به وسیله پرها پوشیده شده، دو جور اعضای حرکی یعنی بال دارن، لب های از یا به منقار هم نول تبدیل میشه و دندان ندارن، قلب پرندگان چهار جو داره و دوران خونشان بسته می باشه، تعداد عصب از مغز از یک از به 12 جور می رسه و مذکر و مونث از یا جدا می باشه و القای داخلی دارن که جنینشان خارج از بدن مادر نمو میکنه، که دو عدد گرده دارن که مثانه ندارن و مواد فاضلیشان نیمه جامد میشه و از طریق کلواکا اطراح میشه. بعد از میام راجع به ساختمان خارجی پرندگان صحبت می داشته باشیم که بدن پرندگان که از سه قسمت سر، تنه و گردن ساخته شده که در قسمت سر از یا نول میباشه، چشم با سوراخ های بینی و دو گوش قرار داره، در قسمت گردن از یا که از مهره های گردن متحرک میباشه و گردن را هر طرف حرکت داده میتونن و تنه از یک از شاگردان عزیز، پرندگان تنهشان شکل بیضوی داره که دو بال و دو پای از به او وصل می بشه که در قسمت آخر تنه دم قرار داره و پرهای پرندگان از حجرات جلد به وجود میاید. بعد از اون میایم راجع به نوع پرندگان صحبت میکنیم که از لحاظ حرکت و زندگی پرندگان به چند نوع میباشه که پرندگان از لحاظ طرز زندگی بعضشان در آبها آبازی میکنه و بعضی از در خشکی یا درختان زندگی میکنن که از لحاظ حرکت به دو نوع میباشن که یکی در هوا میپرن و دیگری هم در زمین میدون که پرندگان دونده را میاریم زیر مطالعه قرار میدیم که مرغ های دونده مرغ های میباشه که پرده نمیتونه و پرندگان که از جسامت بزرگ و پرهای کم داره که در قسمت بال و دم از یا پرها کم میباشه یا هم هیچ ندارن که مثال های از یا کیوی، شترمرغ، پنگوین و همچنان کسویری می باشه. که میام راجع به کیوی صحبت می داشته باشیم که این حیوان رنگ خاکستری داره که دارای سر و منقار می باشه و پرهای کمزور داره، دم نداره و پاهاش قوی می باشه که جنس مونسازی یک عدد تخم کلان می گذاره که کیوی یک حیوان شفال می باشه که از طرف شب به خاطر به دست آوردن غذا سرگردان می باشه که خانه خود را در سوراخ های کلان آباد می کنه. بعد از میام راجع به پرندگان پرواز کننده صحبت می داشته باشیم که پرها عضلاتی پرنده کسته به خاطر پرواز ساخته شده که مثال از یا مینا، توتی، شاهین، بلبل و غیره می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این مراجعه به پرها صحبت میکنیم که پرها چی می باشه. خب شاگردان عزیز، پرها از اپیدرم جلد رشد میکنه که پرها پرهایی که پرندگان دارن این تمامشون پرندگان را از صدمات خارجی محافظت میکنه که پرهای میتوم و بالکس در پرواز کمک میکنه و پرهایی که در ابتداد دارای رگ ها میباشه که در هنگام رشد به پر و همچنان مواد غذایی میرسونه و همچنان زمانی که نموی پر تکمیل میشه رگ ها خشک میشه و با عمل تنفس ارتباط تزیه قطع میشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوارستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به برگ‌ها انتقال مواد زود نباتات صحبت های داشتیم. گفتیم که بعضی برگ‌ها شکل مدور، بعضی باریک و بعضی ها شکل قلمانان و بعضی از ها شکل پنجره دارن که برگ‌ها در جسامت هم از یکدیگر فرق دارن. وظایف برگ‌ها را گفتیم که عمده‌ترین وظیفه برگ‌ها ساختن مواد غذایی میباشه که توسط عمل فتوسنتز اعضا و کاربن دی اکساید در موجودات نور آفتاب مواد زوی را تهیه میکنن. بعد از راجع به ساختمان برگ‌ها صحبت های داشتیم. گفتیم که برگ‌ها ارتباط به وظیفه عمده از زو داره که فتوسنتز میباشه و سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی پوشانده شده که در زیر پوشش بیرونی شاگردان عزیز یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از عبور میکنه و سوراخ‌هایی که در برگ‌ها وجود داره به نام استومات یاد میشه. بعد از راجع به تغذیه نباتات و همچنان خاک صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که خاک به خاطر بقای نباتات ضروری میشه و محل زیست نباتات میشه و همچنان آب و عناصر مختلف به خاطر رشد و نمو نباتات امی کاست خاک فراوره فراهم میسازه. بعد از راجع به انتقال مواد عضوی در نباتات صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که مرکبات عضوی در انساج فلوئم حرکت میکنه و نبات شناسان و بخشایی را که مواد عضوی را در نبات تولید می نمایه به نام منبع یاد میکنه که مثلا برگ‌های نبات من حیث یک منبع با کمک عملی فتوسنتز قند را تولید میکنه که انتقال و حرکت مواد عضوی در داخل فلوئم نباتات نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده‌تر میشه. کوسه دلیل داره که دلیل اولش است که آب به صورت زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه در حالی که باز مرکبات عضوی باید از طریق حجرات فلوئم عبور کنه. دلیل دومش است که آب در زایلم گاز فقط به طرف بالا حرکت میکنه در حالی که باز مرکبات عضوی در فلوئم در همه جهات حرکت میکنه. و دلیل سومش است که آب میتونه که از طریق غشای حجروی هم منتشر شه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم که فصل 8 میباشه و موضوع درس امروز ما عکس العمل های نباتات الا استفاده از اکسین می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 119 الا 124 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، زمانی که هوا سرد میشه ما چی حس میکنیم؟ ممکن است که دندان های ما یکی به دیگر بخوره یا هم بلرزیم یا احساس زردی شدید کنیم که در وجود ما یک چیز هست که سبب عکس العمل میشه که عبارت از محرک هم استیمولس میشه که نباتات هم در مقابل محرک ها آیا عکس العمل نشان میتن یا خیر؟ جوابش این است که بله، نباتات نیست مقابل محرک ها عکس العمل نشان میتن. به طور مثال در نباتات مقابل نور، قوه جاذبه زمین و همچنین تغییر موسم ها عکس العمل نشان میده که انشالله در این فصل ما او را بخوانش میگیریم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هورمون های نباتی صحبت همین داشته باشیم که هورمون های نباتی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات فقاریه هستند. هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوص که به نام غدوات اندوکراین میاد میشه ساخته شده که مستقیما در خون میرزه ولی فقط بر حجرات هدف یا تاثیر میگذاره. ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل تولید و اثر هورمون در عین ناحیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انساج انتقالی منتقل شه که کار هورمون ها شاگردان عزیز هماهنگ کردن فعالیت های بدن یک زنده جان میشه و هم اعمال زیر هم تنظیم و کنترل میکنه که او عبارت از تنظیم عملی های مختلف حیاتی مانند رشد، نمو و رفتار و همچنان تولید مثل ایجاد هماهنگی بین تولید و همچنان مصرف و ذخیره انرژی، حفظ حالت پایدار وجود یک زنده جان مانند ثابت نگه داشتن مقدار آب و نمک ها در بدن، وادار کردن موجود زنده به نشان دادن عکس العمل های در مقابل محرک تمام از امی وظایف هورمون ها میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، هورمون و نموی نباتات چی میشه؟ رشد و نموی طبیعی یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که در نباتات بعضی هورمون های افراز میشه که سبب رشد، و بعضی هورمون های هستن که موجب تاخیر در رشد میشه، که مثلا در بسیاری نباتات در اثر تحریک یک دسته از هورمون ها سبب ترکیب سرعت ترکیب و همچنان ساختن نوکلیک اسید در تقسیمات حجروی زیاد میشه، و اگر دسته دیگر از هورمون ها مانع سرعت نمو زیاد میشه و توازن را برقرار میسازه. که مثال خوبش هورمون اکسین است که دیگر ازی شاگردان عزیز جلوی اتیول شدن بیش از حد حجرات را میگیره، که بنان از طریق همین نوع کنترل و توازن است که عملی رشد نباتات منظم و کنترل میشه. که هورمون های نباتی را غالبا به دو گروه طبقه بندی میکنن، که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانع رشد میباشن. خب هورمون های محرک رشد سه گروه مرکبات کیمیایی که شامل اکسین ها، گبرلین ها و استروتیکنین ها هستند، که در عملیه های تقسیمات حجروی اتیول شدن حجرات پیدایش از نباتات و مشخص ساختن از فعالیت میکنه، که از جمله اکسین ها بیشتر مورد مطالعه قرار میگیره. که اکسین شاگردان عزیز یکی از هورمون های نباتی است که تولید شدن حجرات را تحریک میکنه، و همچنان طرف سایه ساقه که غنی از اکسین است نسبت به طرف دیگر از او بیشتر تولید میشه و سبب میشه که ساقه به طرف نور میلان ما، که اکسین طرف تاریک همسایه ساقه انباشته میشه، که در نتیجه حجرات سمت سایه نسبت به حجرات سمت روشن طولتر می باشه، که نبات تفاوت بین طول دیوارهای حجره و سمت ساقه باعث خمیدگی ساقه به طرف نور می شه، و قسمت هایی که نبات رشد و نموی بیشتر داره زیادترین مقدار اکسین تولید می کنه، که اکسین ها در کنترل ریزش برکا و همچنان میوه ها نقش مهم داره، چون که غلظت بلند اکسین نمو و انکشاف میوه را ارتقا می ده و از افتادن میوه نبات جلوگیری می کنه، و زمان که غلظت اکسین در خزان کم شوه میوه های پخته به زمین مفته و برکا نیز شروع به ریزش میکنه، و همچنان اکسین در جلوگیری از رشد جوانه های جانبی که مولد شاخه های جوان نقش داره، و همچنان اگر جوانه راست ساقه بریده شوه زمینی رشد جوانه های جانبی را هم فراهم میسازه. و تحقیقات هنوز معلوم نکرده که اکسین ها یا بعضی هورمون های دیگر نباتی چگونه میتونن که هم اثرات متفاوت در حجرات نبات انجام بدن. خب شاگردان عزیز، بعد از هورمون های مانع رشد است که این هورمون ها شاگردان عزیز برعکس هورمون های محرک رشد عمل میکنه، که یعنی از این رشد و نموی نبات جلوگیری میکنه، که تمام از یا شامل ایترین و ابسیزیک اسید میباشه، که این هورمون ها عمل را کنترل میکنه که به مراحل انتهای نموی نباتات مانند پیری، ریزش برگ ها، پشمردگی گل ها و همچنان رسیدگی میوه ها اختصاص داره، و هم سرعت رشد، ساختن پروتئین و انتقال نمک های معدنی را در شرایط نامساعد کنترل میکنه. که میایم راجع به ایترین صحبت میکنیم که ایترین چیست. خب شاگردان عزیز، یک مرکب ساده کربن و همچنان هیدروژن میباشه که به شکل گاز تولید میباشه و تولید هورمون را انجام میده، و ایتلین هورمون است که رسیدن هم پخته شدن میوه را سرعت میباشه، که ایتلین در پژمردگی قسمت های گل بعد از القا نقش داره و افتیدن برگ‌ها را در خزان سرعت میباشه. بعد از او ابسیزیک اسید است که نقش مهم در خواب رفتن یعنی دورمنسی یا هم سرعت جوانه های نباتات را در زمستان داره، که این هورمون در برگ‌ها ساخته شده، البته در برگ‌های ساخته شده سقوط برکا و همچنان میوه ها و سایر اجزای نبات را سرعت میبخشه، و همچنان ابسیزیک اسید که از شاگردان عزیز برای علاوه ای که رشد نباتات را متوقف میسازه در زمان خشکی آب که نبات رطوبت کافی نداره در برکا وسیله بستن سوراخ های برکا شده که از ضیاع آب جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این مورد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت، شاگردان عزیز است که از تحقیقات سنسی که در مورد استفاده و اثر کنترل هورمونی در نشو و نموی نباتات انجام شده اطلاعات زیادی به دست آمده، که از لحاظ اقتصادی همچنان باغبانی و زراعتی اهمیت می داشته باشه، که به طور مختصر مورد استفاده از یک تعداد هورمون ها که است و به طور ضمن میشه. خب اول استفاده از ایتلین میشه، که در قدم اول عمل مخالف تسلی کننده رشد را داره، که به طور طبیعی در بعضی از انساج نباتات ساخته میشه و به صورت گاز آزاد میشه، که جلو رشد ریشه و همچنان ساقه را میگیره و پیری و ریزش برگ‌ها را سرعت میبخشه، که همچنان یا طول شدن و نموی جوانه های جانبی را به تاخیر میندازه، که هورمون گازی زمینن رسیدن بسیاری از میوه ها و تزیه کلوفیل صورت میبخشه که زارعین از قدیم پی برده بودن که نباتات میوه‌دار اگر در اتاقهایی که با بخاری های نفتی گرمیشه نگهداری شود و میوه ها زودتر پخته میشه که بعدن واضح شد که با سوختن نفت گاز اتیلن تولید میشه و سبب زودرسی میوه ها میشه و هم به خاطر زودرسی انگور یا هم بادنجان نومی و دیگر میوه هایی که قبل از رسیدن چیده میشن استفاده میشه و همچنان هورمون اتیلن سبب کم شدن ارتباطات بین میوه و همچنان گیلاس و درخت شده که در چیدن از او ای سهولت می بخشه. خب شاکردان عزیز، بعد از او میاییم راجع به استفاده از گیبرلین صحبت هایی می داشته باشیم که این هورمون ها شاکردان عزیز توسط محققین ژاپنی در هنگام کشف شد که و به خاطر تولید شدن غیر طبیعی ساقی نباتات نورسته و همچنان جوان تحقیق و مطالعه می کردن که امی محققین ژاپنی دریافتند که گیبرلین ها معمولا از طریق تولید کردن حجرات بر طول ساقه نبات می افزاید و همچنان گیبرلین از جمله هورمون هایی است که در ساقه و همچنان دانه های در حال رشد تولید میشه و سرعت تکثیر حجرات را در مرستیم های نیز زیاد میسازه که از گیبرلین برای کلان کردن دانه های انگور بیدان استفاده میشه و همچنان با استفاده از دانه او میتونیم که سیب، خربوزه، ناک و کینوی بدون دانه را هم به دست بیاریم که همچنان شاکردان عزیز گیبرلین باعث تولید انزیم ها در بعض دانه ها و همچنان گل دادن برخی از نباتات میشه که اگر از خارج بر نباتات پاشیده شود نباتات پربرگ و پربرگبار میشه و همچنان این هورمون از پیری و همچنان خرابی حجرات جلوگیری میکنه و بر مقاومت حجرات در مقابل اثرات مضری چون آلودگی ویروسی و همچنان مقابله به سردی هوا میفزایه. بعد از شاگردان عزیز استفاده از سایتوکنین است که سایتوکنین در نوک ریشه ها تولید میشه و از طریق زایلم به ساقه های جوان منتقل میشه. سایتوکنین ها مانند اکسین و گبلین بعضی از جن های خاص را فعال میسازه که سایتوکنین هایی که در ریشه ها تولید میشه سبب تنظیم تقسیمات حجروی در تنه و همچنان برگ و ریشه نبات میشه و به سرعت رشد زیاد میفزه که همچنان سایتوکنین ها برای شادابی شاخه ها و گل ها و نگهداری میوه ها و سبزیجات برای مدت زیاد در ذخیره خانه ها استفاده میشه. بعد از شاگردان عزیز استفاده از اکسین است که شاگردان عزیز از اکسین ها که هسته هم اثرات متفاوت دارن. چندین نوع اکسین به طور مصنوعی تهیه میشه که به ریشه های نباتات از سرعت نموی بیشتر میده و همچنان برای ریشه دار کردن قلمه ها به کار میره. در باغ های میوه اکسین مصنوعی را روی درختان میپاشند تا در انگام بهار با اکسین طبیعی یک جاش تراکم کنه و باعث ریزش میوه های نارس شوه و میوه های باقی مانده خوبتر از حد معمول رشد کنه که پاشیدن اکسین روی درختان در اواخر تابستان باعث میشه که میوه ها مدت زیادتر به درخت باقی بمانه و رشد بیشتری کنه و در فصل خزان و پیری نبات ریزش برگ ها و همچنان میوه ها را کنترل میکنه و از رشد جوان های مولد شاخه جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیزی بود درس امروزیتان. خب میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل 8 می باشه و موضوع درس امروزی ما عکس العمل های نباتات بود که نباتات مقابل محرک ها عکس العمل نشان میده که بعد از راجع به هورمون های نباتی صحبت های داشتیم. گفتیم که هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوص که به نام غدوات اندوکراین بود ساخته میشد، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل تولید و اثر هورمون در عین ناحیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انزایم منتقل شوه. بعد از راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت های داشتیم که رشد و نموی طبیعی که یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که هورمون های نباتی را ما غالبا به دو گروه طبقه بندی کردیم که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانع رشد. که هورمون های محرک رشد سه گروه مرکبات کیمیایی شامل از این بود که اکسین ها بود، گبرلین ها و سیکتونین ها بود که بعد از راجع به اکسین ها صحبت کردیم که یکی از هورمون های نباتی است که تولید شدن حجرات را تحریک میکنه که طرف سایه ساقه که غنی از اکسین است نسبت به طرف دیگر از او بیشتر تولید میشه. بعد از راجع به هورمون های مانع رشد صحبت های داشتیم که این هورمون ها برعکس هورمون های محرک رشد محرک رشد عمل میکنه، یعنی از رشد و نموی نبات یا جلوگیری میکنه که یا وقتی که به مراحل انتهایی نموی نبات اختصاص داره و همچنان سرعت رشد و همچنان ساختن پروتئین و غیره را در شرایط نامساعد یا کنترل میکنه. که از این هورمون های مانع رشد ما دو نوشه خواندیم که ایتلین و اپسیزیک اسید بود. بعد از راجع به موارد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که استفاده از ایتلین میشد، استفاده از گیبرلین میشد، استفاده از استرپنینین و استفاده از اکسین میشد که در زراعت و همچنان در کشتزارها از یا خیلی استفاده میشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتونم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که سوال ها رو حل کنین. خب سوال اول، هورمون های نباتی را تشریح نمایید. سوال دوم، هورمون های محرک رشد را تشریح نمایید. و سوال آخر، هورمون های مانع رشد را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. ما امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خداحافظ.
Hello.